در بغلان به حدود 1500 زن زراعت پیشه کمک شده تا آنها فعالیتشان را در این بخش افزایش دهند. انفجار در یکی از شهرک‌های مرکزی مرزی ترکیه حدود 30 کشته به جا گذاشته است. در بغلان به تعداد چشمگیر زنانی که مشغول کشت و کار اند کمک شده تا در بخش زراعت بیشتر از این فعالیت کنند. شماره بانوان زراعت پیشه‌ای که این کمک را دریافت کردند به تقریبا 1500 نفر می رسد. بسته هایی که به این بانوان توزیع شد تخم های اصلاح شده زراعتی و وسایل تکنیکی کشت و کار را در خود دارند. بیشتر بشیر احمد غزالی در گزارش از بغلان می گوید.
محمد غلام ملاخیل مسئول این پروژه به رادیو آزادی گفت این بسته های کمکی که شامل تخم های اصلاح شده انواع سبزیجات، آب پاش، کراچی دستی، بیل، کلنگ و چیزهای دیگری از این دست و به ارزش تقریبا $300 می باشد به طور رایگان به زنان دهاتی که در حولی و ماحول آن قطعات کوچک از زمین هایشان را سبزی می کارند داده شده است.
یک پکیجی به خاطر پیشبرد کارایی که به وجه خوب و انابتانه همو مشکلات اولی و ضروری خود از این پکیج حل کنه. در ولایت بغلان 57 گروپی که در هر گروپ 25 نفر خانم داریم، ما در ولسوالی های مختلف این 13 قلم برای از اینا توزیع میشه. انواع مختلفی تخمای سبزیجات به تمام اعضای گروپ که تعدادشان به 1500 خانم میشه توزیع کردیم.
و ای هدف از راه اندازی این برنامه وزارت زراعت را که هنوز جریان دارد رشد و ارتقای زنان زراعت پیشه روستایی و خودکفایی آنان دانست و افزود. برای کشت خزانی هم برنامه های مفیدی روی دست دارند که به آن می توانند کمک خوبی در رشد اقتصاد این زنان انجام بدهند. در همین حال خانم صدیقه محمدی مسئول گروپی از این زنان در یکی از روستاهای ولایت بغلان که این بسته کمکی را به دست آورده است میگوید
خانمایی بودن که طریقه کشتنگاه سبزیجات نمیفهمیدن، اگر هم میفهمیدن طریقه مصرف رو نمیفهمیدن و همچنین خانما زیاد خودکفا نبودن. زمانی که تشکیل گروه دادیم خانما برای فیلن زیاد رشد کردن، بسیار با مصاحبه اصلی برای فیلن از استفاده میکنه.
و همچنین راه اندازی این برنامه را خیلی ارزشمند دانست و افزود
در قدم اول که نیازمندی خود و فامیلشان هم در انواع فصول که مثال تا بهاری باشه، خزانی باشه، زمستانی باشه، اینا همیشه سبزیجات در اختیار دارن و همچنین چیزی که اضافه بر مصرف فامیلشان میباشه اینا به همون دکانکای خوردی که در همون محله خودشان موجود است اینا بسته‌بندی میکنن و بسته 2 روپیه یا 1 روپیه به همون نفر میده و این به نظر من یک کمک بزرگ برای خانم ها هست.
خانم روستایی دیگری که برای گرفتن این بسته کمکی به پل خمری آمده بود گفت این یک کمک خوبی به زنان است که اگر ادامه داشته باشد خیلی از مشکلات آنان را حل می نماید.
فایده زیادی است که ما این از این استفاده میکنن خانم، بعضی که اصلا ضرورت خود را میدارد خانم که رفع میشن همین به چیشان است به مفید از درشان، اگر بعضی که اصلا میتونه قضی به فروشان برسانم مشکلات خودشان هم نرسیدن خانمان.
پروژه ملی باغداری وزارت زراعت افزون بر این پروژه های مهمی را در بخش باغداری مدرن در زون شمال شرق نیز به اجرا گذاشته و تا حال هزاران باغ از بهترین میوه های جهان را در ولایت بغلان، بدخشان، کندوز و تخار احداث نموده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و حالا هم از رویدادهای جهان. حداقل 28 نفر در نتیجه انفجار در شهرک سورج ترکیه کشته شدند. سورج هم مرز با سوریه است. رسانه های ترکی گزارش می‌دهند که حدود 100 نفر پس از این انفجار به شفاخانه منتقل شدند. هرچند مسئولیت این بمب‌گذاری را کسی به دوش نگرفته، اما از آنجایی که سورج شهرک همسرحد با سوریه است، احتمال نقش داعش در این حمله هم رد نمی‌شود. همکارم ظریف نظر که رویدادهای ترکیه را خیلی با دقت و از منابع دست اول دنبال می‌کنه، همین حالا در استودیو با من است. آقای نظر سلام. میشه گفت که انفجار در شهرک سورج زنگ خطر برای ترکیه را به صدا در آورد.
بله، نماینده ترکیه همین موضوع را میگوین که یک زنگ خطر است و میگن از مدت ها بعضی میراق ها میخواهند که ترکیه را هم مثل سوریه و مثل عراق در جنجال ها بکشنن. به اصطلاح اینطور مسائل در اونجا موجود است، منتها فعلا یک چیز واضح در دست نیست که بگوین. آقای امید اگر یاد باشه چند قبل در ریحانله همطور یک اتفاق افتاده بود که در عقب از او حزب بعث سوریه برآمده بود، که یعنی حکومت سوریه هم چون اینجا مهاجرین زیاد است میخواهد که از ترکیه قسم انتقام بگیره. منتها فعلا دو احتمال است، یکی مثل که گفتین داعش و دیگرش هم شاید حزب بعث ترکیه چی ببخشن از سوریه باشه.
ترکیه چقدر از نارامی هایی که در سوریه فعلا وجود داره به خصوص نفوذ داعش چقدر از این مسئله تاثیرگذار است؟
تا جایی که ما خبرها را تعقیب میکنیم همین لحظه رئیس جمهور ترکیه اردوغان از قبرس آمد به ترکیه. او در میدان نوایی در پرس کانفرانس همین نظرها را به زبان آورد که گفتند که بسیار وضع خراب است، میخواین ما را به همین بطلاق بکشانن. و یاد ما شما نره که در اونجا تقریبا اضافه تر از 1 میلیون مهاجر سوریایی در ترکیه در اون مناطق است. و دوم مسئله است که در چندی قبل در یکی از شهرهای سوریه که اونجا زیادتر کردها میشینه در کوبانی اتفاق بسیار بزرگ افتاده، بسیار نفرها کشته بود. میگن بعضن هم به خاطر انتقام گیری از اون مثلا میخواین در شهر ترکیه به یکی از شهرهای ترکیه جنجال ایجاد بکنن. اینجا یک چیز بسیار جد مهمه که همین لحظه در این موضوع باید گفته شویز که تقریبا جوانا در یک مرکز کلتوری به نام آمار در صحن اولیش یا جمع شده بودن یک پرس کانفرانس میخواستن بکن و اینا کمکای انسانی را به مهاجرین یا به کوبانی همونجا میخواستن برن. امیر میخواستن انانس بودن که در بین عزیت یک انفجار افتاده. یعنی این هم عجیب غریب است و یک کمک انسانی قدر یک بمبگذاری و هنوز هم معلوم نیست که یک بمبگذاری شده و یا یک کسی انتحاری یا حمله انتحاری بود، هنوز معلوم نیست.
تشکر ظریف نظر، از شما تشکر. و در ادامه رویدادهای جهان حالا از یونان میشنویم که با دوباره باز شدن بانک ها صدر اعظم این کشور چشم براه برگشت وضعیت به حالت عادیش است. الکسیس سیپراس با صدور یک فرمان به بازگشایی بانک ها دستور داد، اما هنوز هم محدودیت بر معاملات پولی و انتقال پول به خارج از یونان پابرجاست. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر.
بانک‌های یونان پس از 3 هفته بسته بودند دوباره باز شدند، اما هنوز محدودیت در معاملات و برداشتن پول نقد پا بر جاست. حکومت یونان روز شنبه با صدور یک فرمان گفت که مردم در 1 هفته می توانند فقط 420 یورو از حساب‌های بانکیشان بردارند. با اساس یک گزارش خبرگزاری رویترز، فرمان الکسیس سیپراس صدر اعظم یونان در مورد بازگشایی بانک‌های این کشور ساعت پس از مراسم تحلیف وزرای جدید دولت یونان و اعمال تغییرات رسمی در کابینه این کشور صادر شد. با این حال انتقال پول به خارج ممکن نیست و بازار سهام نیز تا اطلاع بعدی مسدود خواهد بود. قیمت بسیاری از اجناس نیز به دلیل افزایش در پرداخت مالیه بلند رفته است. در آتن پایتخت یونان مردم در شعبات بانک‌های شهر صف بسته و منتظر برداشتن پول از حساب‌های بانکیشان هستند. واسیلی که یکی از باشندگان آتن به خبرگزاری رویترز گفت که وضع اقتصادی مردم خراب است.
آنان ما را میکشند، نمیدانم، تنها من مشکل ندارم بلکه همگی دارند. ما و نسل ما با ناداری دست و پنجه نرم میکنیم. امیدوارم فرزندان ما در 2 تا 3 سال دیگر آینده بهتر داشته باشند. چاره چیست؟
بسیاری از یونانی ها آلمان را برای وضع شرایط سخت در زمینه فراهم کردن اعتبار مالی برای نجات یونان از عمیق تر شدن بحران مالی مقصر می دانند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیروز گفت که وضعیت در یونان عادی نیست، اما وعده سپرد که گفتگوها در مورد بسته جدید کمک مالی به یونان ادامه خواهد یافت. با پایان زمان اعتبار مالی دومی، یونان بانک‌های خود را در آخر ماه جون بست. اقدام برای بازگشایی بانک‌ها در یونان نخستین نشانه محتاطانه برگشت وضعیت به حال عادی خوانده شده، ولی هنوز روشن نیست که سرنوشت اقتصادی یونان در هفته‌های پیشرو چگونه رقم خواهد خورد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. در روزهای عید حتما شاهد بازی کودکان با بازیچه های چون تفنگ، تفنگچه، پتاقی و امثالش بودین. موجودیت این نوع بازیچه ها در دست کودکان تصویر واضح از یک کشور و فرهنگ جنگ زده است. حتی شماری از خانواده ها هم این موضوع را جدی نگرفته و میگذاشتند که کودکانشان با چنین بازیچه ها عیدشان را سپری کنند. اما این موضوع در نهایت پیامد جدی داشت و حدود 100 کودک در شفاخانه ها بستری شدند، البته در نتیجه از استفاده و بازی با همچو بازیچه ها. جاوید حسنزاده همین موضوع را در گزارش این گونه بررسی کرده.
از یک سو ناامنی، استعمال سلاح، تصاویر جنگ و از سوی دیگر وارد کردن سلاح های پلاستیکی برای اطفال بالای روان آنها تاثیر گذاشته است و اطفال در عید سید فطر به خاطر خوشگذرانیشان از همین سلاح های پلاستیکی استفاده کردند. مسئولان شفاخانه نور میگویند استفاده از سلاح های پلاستیکی شمار مجروحین چشم را بیشتر ساخته که تنها در شب و روز عید با تعداد 116 مریض چشم ثبت این شفاخانه شده است. محمد یوسف برکی رئیس این شفاخانه روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت امسال این رقم در ایام عید 80% افزایش را نشان میدهد.
جمع تعداد وفات عاجلی که به شفاخانه نور کابل مراجعه کرده در ایام 3 روز عید تقریبا 116 مریض بوده که از جمله 116 مریض هی وفات بوده که از اثر استعمال تفنگچه‌های پلاستیکی اینا مجروح گردند. البته 70% از اطفال بوده و 30% کسایی بودند که نوجوان بودند. البته یک آمار تقریبا 80% را نشان میده. سال گذشته ما به این اندازه نداشتیم.
آقای برکی میگوید بیشتر مجروحین بستر شده و شمار دیگری که قوی صدمه دیده بودند تحت عملیات قرار گرفتند. در حال امسال از پتاقه و تفنگچه های پلاستیکی در ایام عید استفاده بیشتر صورت گرفته است که قبل از عید سید فطر وزارت داخله افغانستان اعلام کرد که نباید از چنین اشیای استفاده گردد. اما با وجود این همه در عید جنگ های مجازی و کمین گرفتن میان اطفال به اندازه زیاد بود که افراد نشسته در گوشه از شهر نیز از آن در امان نماندند. عبدالمبین که یک چشمش جراحت برداشته است و از روز اولی در شفاخانه بستری می باشد در مورد چگونگی برخورد مرمی تفنگچه های پلاستیکی به چشمش چنین قسم می کند.
ساعت 4 بجه دیگر بود، دبیرون خودم استاد بودم با جمع دوستای گپ می زدیم. دفعتاً سر صدای تفلش شد. وقتی روی خود اگه در دادم مرمی آمد داخل چشمم خورد که همون لحظه که مرمی در چشمم خورد خودم به حال شدم افتادم. چند لحظه بعدش که باهاش اومدم چیز دیده نمیتونستم بیزین از پرده سرخی که در چشمم ایجاد شده بود.
دکتران چشم در شفاخانه نور میگویند احتمال میرود شمار زیادی از اطفال که چشمهایشان ضربه قوی دیده است بیناییشان را از دست بدهند. مردم میگویند قبل از استعمال تفنگچه های پلاستیکی و انواع مختلف سلاح ها توسط اطفال حکومت باید جلوی آن را بگیرد. نجیب الله باشنده کابل بر رادیو آزادی گفت هرگاه حکومت جلوی واردات اینها را نگیرد خشونت ها در کشور بیشتر خواهد شد. خوارزاده هم بر روز اولی زخمی شده و روز اول را در شفاخانه گذشتاندیم. یکی خود دهشتگرد ها است که مردم را میکشند. حالا اطفال بین خود درگیر میشوند. از زمانی که به اینجا آمدم 50 واقعه را با چشم خود دیدم. در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید تغییرات در قانون گمرکات وارد شده و این قوانین طور عیار شده است که واردات بسیاری از اشیا را در کشور آسان ساخته است. خانجان الکوزای معاون این اتاق میگوید هرچند بر وارد کردن سلاح های پلاستیکی خوشبین نیستند، اما با اساس قوانین جدید آنها صلاحیت اجرایی را در این بخش ندارند.
ما به این موافق هستیم که همین جواد همین تاجر گرفته شود و این جنسش باید در پیش روی یک هیئت باید کلشان از بین برده شو و تا این متضرر شو که دهنده ای را نبرند. ای را نه تنها که علی بر ما آسیب می رسانه بلکه یک فرهنگ جنگی را مروج می سازه.
در کنار سلاح‌های اصلی کشنده سلاح‌های پلاستیکی در کابل و شمار از ولایات در زمان این صدمه ها را وارد می کند که روانشناسان ادامه ساعتیری با این سلاح‌ها را خوب نمی‌دانند. آنان میگویند هرگاه از اطفال درست مواظبت نگردد و به خودسری‌هایشان ادامه بدهند، آنان اساتفیشان را از دست داده و با فرد توسط سلاح علاقمندی پیدا می‌کنند که این کار بالاخره کشور را به جنگ و بدبختی می‌کشاند.